شاه رو نهایتا در لیست تروریست قرار دادند و نه نهایتا آقای ترامپ برجام رو کامل لغو کرد، بلکه ماجرا رو کشون به کنگره. ولی با این حال همچنان بدنها گرم، همچنان مشاهده جنگ لفظی هستیم. فکر میکنم شاید دو سه روز لازم هست تا فضای سیاسی داخلی کشور خودش رو پیدا کنه و متوجه این تأثیرات عظیم این زلزله یکی دو ساعته باشیم.
آقای حقیقت نژاد، شما چگونه دیدین صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعلام استراتژی جدید آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور؟ آقای روحانی گفت که ایران همچنان احترام میذاره به برجام و همکاری با آژانس و کلیه معاهدات بین المللی. از نقش آمریکا در سیاست بین المللی و در ارتباط با ایران انتقاد شدید کرد.
عرض کنم من فکر میکنم این ضد آمریکایی ترین سخنان عمر سیاسی آقای روحانی بود که یک مایه های اصولگرایانه و ملیگرایانه هم داشت که به نوعی استفاده ابزاری در فضای سیاست داخلی است، چون واقعیتش اینه که کماکان از نظر منتقدان خودش در داخل کشور در مورد برجام تحت فشار هست و سعی کرد که به نوعی قدرتمندی برجام رو به رخ دیگران بکشونه و حمایت همه رو در این لحظات بحرانی برای برجام جلب بکنه. ولی یه نکته مهم این که ایشون در بخش پایانی گفتش که این صحبت‌های آقای ترامپ تکراری بود و چیز جدیدی نداشت و حرفا اظهارات و کلیه مقامات آمریکایی رو هم اینجوری تفسیر کرد، در صورتی که واقعیتش هست اینجوری نیست. حداقل ما میدونیم که الان برای اولین بار هستش که سپاه به عنوان با دلیل حمایت از تروریست در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و آقای ترامپ هم یک سری پیشبینی‌هایی در مورد برجام داره که در مورد این که دولت آقای روحانی چه واکنشی به این تحریم‌های سپاه نشون خواهد داد و در مورد این رفتاری که آقای ترامپ در مورد برجام اتخاذ کرده به طور عملی چه اقداماتی رو انجام خواهد داد، چه هیچ گونه صحبت خاصی رو ما امشب نشنیدیم و بیشتر کلیگویی بود. برداشت من اینه که احتمالاً در مورد نوع واکنششون به تحریم سپاه به جنبندی نرسیدن، چون قبلاً فرمانده سپاه اعلام کرده که اگر که برخی از تحریم ها علیه سپاه وضع بشه معادل خروج یک جانبه ی آمریکا از برجام خواهد بود. آقای صالحی و وزیر دفاع گفتن این میتونه اعلام جنگ یا اقدام تروریستی باشه، ولی در مورد واکنششون نگفتن که مثلا ما از برجام خارج میشیم. آقای روحانی هم امروز اعلام نکرد که در مورد تحریم سپاه چه کاری خواهد کرد و احتمال میدم که از فردا ما یک تفسیرهای دامنه‌داری در رسانه‌های ایران و بین اصولگرایان و دولت خواهیم داشت در مورد اینکه باید دقیقاً چه واکنشی به موضوع تحریم‌های سپاه نشون بدن.
آقای مهدوی آزادی، میشه اینطوری تعبیر کرد که سیاست واشنگتن میتونه تشدید تحریم ها باشه در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی؟
ببینید، قبل از سخنرانی آقای ترامپ بنابر یک رسم قدیمی به آقای رکس لرسون وزیر خارجه و هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی در یک کنفرانسی که در واقع کنفرانس توجیهی برای خبرنگاران و تحلیلگران رسانه‌ای بود شرکت کردن. چیزهایی که اونها گفتن در رسانه ها منتشر شده. ظاهرا تا این حد ما میدونیم که آقای ترامپ برجام رو تایید نکرده به اتهام نقض روح برجام. با این حال توپ در زمین کنگره است. میدان بازی میدان در واقع لابی بین اتحادیه اروپا که از برجام دفاع میکنه از یک طرف و نئو کانزرواتیو ها و طرفداران اسرائیل جناب آقای نتانیاهو از طرف راست خواهد بود. محصول نهایی این لابی همچنان مشخص نیست. آنچنان که آقای تیلرسون هم گفت کل سپاه در لیست تروریستی قرار نمیگیره و این هر دوی این اتفاقهایی که افتاده به مراتب از آنچه که تصور میشد، یعنی حداقل در سطح رسانه‌ای مخالفان جمهوری اسلامی تصور میکردن ملایمتر هست. ببینید، مسئله اینه که برای 4 دهه سیاست ایالات متحده آمریکا اختلاف گذاشتن بین دو بخش انتخابی و انتصابی حاکمیت بوده. برای 4 دهه چه جمهوری خواه چه دموکرات رؤسای جمهور آمریکا میگفتن ما از اصلاحات حمایت میکنیم، از مردم حمایت میکنیم، با تندروهای مذهبی در ایران مشکل داریم، از میانه روها هم دفاع میکردن. الان اتفاقاتی که افتاده، از جمله اینکه برجام همچنان محبوبیت داره اما دولت آمریکا با اون موافق نیست، از جمله اینکه رئیس جمهور آمریکا کلمه خلیج عربی رو استفاده میکنه، از جمله اینکه یکی از سختگیرانه ترین قوانینی که میگذارن قوانین مربوط به ویزاست که عملا شهروندان ایرانی رو هدف قرار میده، این بیانگر این است که سیاست ایالات متحده آمریکا بعد از 4 دهه اساسا تغییر کرده. یعنی بحث بر سر فشار بر سپاه یا جای دیگه نیست، اساسا ظاهرا نئوکانزرواتیف ها تونستند این سیاست رو بقبولونن که فرق زیادی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست و ما باید همه این مجموعه رو یک کاسه ببینیم و رویکردی شبیه کوبا یا از اون بدتر شبیه کره شمالی رو به اجرا بگذاریم تا در نهایت شاید از توی اون بشه چیزی در اومد.
آقای حقیقت نژاد، شما چگونه میبینین؟
دولت آقای روحانی کماکان مقاومت خواهد کرد به خاطر اینکه این یک دستاورد بزرگ در حوزه سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی برش بوده و به این سادگی نمیخواد از برجام خارج بشه و ضمن این که میدونه که در صورت بازگشت تحریم های هسته‌ای بر روی تحریم های غیر هسته‌ای دوباره به نقطه صفر یا حتی منفی برمیگرده و اصلا اداره امور جاری هم از دستش خارج خواهد شد و با دشواری‌های بسیار زیادی مانند حد فاصل سالهای 89 تا 92 و حتی بیشتر مواجه خواهد شد. بنابراین مقاومت حد اکثری رو خواهیم داشت. در مجموع به هر طرف ماجرا که نگاه بکنید شما می‌بینید که برجام با عنوان یک کارت بازی مرتب به بهانه‌های مختلف روی میز میاد تا بتونه منافع دیگران رو تأمین بکنه.
دیدگاه‌های کارشناسان رو داشتیم. شما شنوندگان هم در تماس با رادیو فردا نقطه نظرات خود را بازگو کرده اید و همچنان تلفن‌های رادیو فردا برای دریافت پیام‌ها و دیدگاه‌های شما باز است. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121. همچنین می‌توانید به وسیله تلگرام، کانال تلگرام نیز پیام‌های خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید. دیدگاه‌های شما رو می‌شنویم.
شیخ حسن روحانی، مسئله لبنان و فلسطین به طور چه ربطی داره؟ چرا باید ملت ایران توان این دوتا ملتی که خودشون دوست دارن خودشون دارن میرقصن میزنن میکوبن، تو چرا از مردم ایران داری هزینه میکنی؟ اگه راست میگی برو از اربابت بگیر بده به اون عربا، بده به فلسطینیا، بده به اون تروریستای لبنان.
آقای کرم، شما در سخنرانی که در مورد برجام و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایراد می کردید یک واقعیت تاریخی را اشتباه بیان کردید و به جای خلیج فارس نام بیمحتوای خلیج عربی را به کار بردید. شما که از تاریخ تمدن ایران به نیکی یاد می کنید با این صحبت شما که در مورد خلیج عربی به کار بردید در تناقض است. آقای ترامپ، از این که به طور مستقیم اسم سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار بدهید دچار تبعید شدید. تا مادامی که سپاه پاسداران در سوریه و عراق در کنار نیروهای آمریکایی بر علیه داعش میجنگند، این حرف شما بیهوده و عبث است.
خواستم به جناب آقای روحانی عرض کنم که آقای روحانی، ما کاری به سخنرانی ترامپ نداریم، ولی کجای این سخنرانی توهین به ملت ایران بود؟ ایشون که ملت ایران از اون رژیم شما جدا کرد، ملت ایران یه ملت بزرگوار و ارجمند و تاریخ و تمدن دونه. چرا میگی ما توهین به ملت ایران بود سخنرانیش؟ جز اینکه خلیج فارس و گفت خلیج عربی، چیزی دیگه راجع به ملت و تاریخ ایران گفت؟ بعد گفت اینقدر دورویی نکنید.
سپاه پاسداران به هیچ وجه یک سازمان تروریستی نیست. سپاه پاسداران جزئی از نیروی نظامی کشور بزرگ به نام ایران. ضمناً ما اگر بخوایم تروریست بدونیم سازمانی رو، نیروی نظامی رو، نیروی نظامی آمریکا تروریسته.
سخنان ترامپ رو گوش کردم، دقیقا حرف دل من ایرانی رو میزد. دقیقا میدونه که آخوند و صفا خاورمیانه و دنیا رو میخوان به هم بریزن، به هم ریختن. و من ایرانی اگر واقعا بخوام از ظلم آخوند و صفا و جمهوری اسلامی راحت بشم، الان بهترین موقع است. و خوش آمد که با این صحبتات و تحریم کردن سپاه خواب خوش رو از چشم آخوند و سپاه گرفت، کاری که من و تو ایرانی باید سالیان پیش میکردیم، باید خواب خوش رو از چشم اینا گرفت.
از متن سخنرانی آقای ترامپ اصلا ناراحت نشدم، از ایشون خیلی هم ممنونم که کنار ما مردم ایرانه، کنار ما تمدن تاریخمونه. ولی همونجوری که پادشاه ایران گفت، من با آقای ترامپ میخوام بگم آقای ترامپ عزیز، مگه شما جغرافیا نخوندید؟ مگه درس تاریخو پاس نکردید؟ اگه پاس کرده باشید و دقت کرده باشید، تو کتاب تاریخ کشور شما هم نوشته اون منطقه‌ای که شما اسمشو اسم اشتباه گفتید، اسمش از خلیج فارس، پرشین گلف، عربیان گلف، یه اسم فیکه، یه اسم غلطه، یه چیز تاریخی ربطی هم به حکومتی نداره. از شما خواهش میکنم آقای ترامپ، به تاریخ و تمدن و فرهنگ ما، به جغرافیای ما احترام بذارید و اسم درست اون منطقه رو صدا کنید. ازتون خواهش میکنم ما مردم عصبی نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید با تحلیلگران امور سیاسی مهدی مهدوی آزاد در آلمان و رضا حقیقت نژاد در ترکیه همراه شما هستیم، درباره بررسی سخنان دونالد ترامپ و سپس صحبت‌های حسن روحانی رئیس‌جمهور جمهوری آمریکا و ایران. آقای مهدوی آزادی، که از نقطه نظراتی که در پیام‌های شنوندگان شنیدیم، شما هم در صحبتاتون اشاره کردیم و در واقع یک نقطه غافلگیر کننده‌ای برای ایرانیان بود، اسم بردن، یاد کردن از نام خلیج فارس به یک اسمی که ایرانی‌ها بهش بسیار حساسیت دارند بود. آیا این چراغ سبزی در واقع به کشورهای عربی بود؟
ما نمیتونیم در این زمینه مطمئن باشیم که اساساً انتخاب نام خلیج عربی در واقع یک سیاست ایالات متحده آمریکاست. تصادفاً همین الان من داشتم گزارش رسانه‌ای رو میدیدم، کاخ سفید در بیانیه رسمی که منتشر کرده، این اتفاق مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، از عبارت پرشین گلف، خلیج فارس استفاده کرده. بنابراین ما می‌بینیم رئیس جمهور از عبارت خلیج عربی استفاده می‌کنه، اما کاخ سفید که خب تحت فرمان رئیس جمهور هست، در بیانیه رسمی خودش از عبارت خلیج فارس استفاده می‌کنه. بنابراین در گام اول من فکر می‌کنم ما باید تردید داشته باشیم، نمی‌تونیم با اطمینان بگیم که با سیاست رسمی ایالات متحده آمریکا در زمینه نام خلیج فارس مواجه هستیم. در واقع نکته دوم، روابط پرتنش ایران و آمریکا به حدی رسیده که خیلی در واقع منطق جایی و محلی از اعراب نداره. در واقع ما باید منصف باشیم و منصفانه به قضایا نگاه بکنیم. در داخل ایران گروهی که به هر حال اکثریت قدرت رو در اختیار دارن، پرچم یک کشور رو به آتش میزنن، به سفارتخونه اون کشور حمله میکنن، صبح تا شب میگن ما میخوام بریم کاخ سفید رو بگیریم، آمریکا رو نابود بکنیم. تو کاخ سفید آقای سردار نقدی میگوید که میخواهیم دعای کمیل برگزار کنیم. خب موقعی که اینقدر روابط پرتنشه، خب واضح هست احترام مسئله دو طرف است و اون طرف هم میاد بخشی از موجودیت ارضی شما رو زیر سوال میبره. طبیعتا من به عنوان یک کارشناس ایرانی، معلومه که نظرم این هست که خلیج فارس خلیج همیشگی فارس خواهد بود، اما از جایگاه و از نگاه دید یک پژوهشگر معتقدم اینها پیامدهای طبیعی یک روابط پرتنشه، در جایی که دو طرف در واقع اصرار دارن به حمله به یکدیگر، اینی که بخشی از موجودیت مرزی ما، خطوط مرزی ما انکار بشه، همونقدر بدیهی است که در داخل ایران هم تندروها ما میبینیم چه چیزی علیه آمریکا میگویند.
آقای حقیقت نژاد، در سخنرانی دونالد ترامپ، ایشون همچنان مانند سخنرانی که در مجمع عمومی ملل متحد داشت، حساب مردم ایران رو از حاکمیت جدا کرد. آقای حسن روحانی هم در سخنرانی خودش اشاره کرد، مانند مقامات دیگر جمهوری اسلامی در گذشته، که ایران در واقع با مردم آمریکا کاری نداره، این سیاست‌های دولت آمریکاست که مورد انتقاده. آیا دورنمایی میشه دید که با توجه به تمام این مسائل روزی بتونن دول ایران و آمریکا مسائل خودشون رو آنگونه که در گذشته، دست کم در دهه گذشته در تلاش بودند و به توافق هسته انجامید، به چنون ایستگاهی باز برسند؟
اگر که ما منظورتون من حل کامل مشکلات و برقراری رابطه باشه اونجوری که مردم، به خصوص مردم ایران، منتفع بشن، حداقل در کوتاه مدتی چشم‌اندازی نیست با توجه به رویکردی که دولت کنونی داره و به خصوص اون درک و چشم‌اندازی که رهبر جمهوری اسلامی در مورد بر سیاست‌های دولت آمریکا داره، نمیشه گفتش که در کوتاه مدت چنین چشم‌اندازی وجود داره. این رویکردی که امشب به خصوص آقای روحانی هم تاکید کرد، به نوعی تکرار صحبت‌های آقای خامنه‌ای در سال‌های گذشته بود که همواره به این موضوع تاکید کرده بود که مهمترین هدف آمریکا دشمنی انداختن بین مردم هستش و مسئولین و ما باید کاری بکنیم که مانع از این ایجاد چنین شکاف یا فعال شدن چنین شکافی بشیم. البته قبلا حتی اگر صحبت‌های آقای روحانی حتی در انتخابات هم بررسی بکنیم، می‌دیدیم که خود آقای روحانی بخش‌های دیگری از حکومت رو متهم می‌کرد که می‌خوان شکاف بندازن بین بخش‌های مختلف جامعه، یا اونا رو متهم می‌کرد که می‌خوان پیاده رو بکشن در خیابان و شبیه همین اتهامات رو متوجه بخش‌های دیگر حکومت می‌کرد. ولی الان کارتر تبلیغاتیش هست، این هستش که این رو با یه لحن اصولگرا متوجه آمریکا بکنه. میشه گفت که در این میانه مهمترین بازندگان این ماجراها و این جدالها مردم هستند، به خصوص مردم ایران که خیلی متاثر هستند از پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت هر گونه تنش بین ایران و آمریکا و اغلب اظهار نظرهایی که از سوی مقامات چه در آمریکا یا چه در ایران در مورد حمایت از مردم یا به فکر مردم بودن هستش. اینا اغلب اقدامات شعاری هستش که در پیامدهای عملی ما می‌بینیم که نشانی از سیاست‌هایی که واقعاً منفعتش به سود مردم ایران باشه ندیده‌ایم. بنابراین نه در چشمانداز کوتاه مدت در حوزه سیاست خارجی و نه در حوزه سیاست داخلی نمیتوان امیدواری داشت که ما مجبورت شاهد یک تحولاتی باشیم که منجر به بهبود وضعیت بین‌المللی ایران و رسیدن سود به مردم باشه.
بازپخش نظرات مهدی مهدوی‌آزاد و رضا حقیقت نژاد رو میشنیدی در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور در مجله شبانگاهی رادیو فردا. افزایش قیمت دلار در بازار ارز تهران طی هفته گذشته در این میان سرنوشت یکسانسازی نرخ ارز چه خواهد شد؟ آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران زمستان سال 94 درست زمانی که بحث بر سر مقدمات امضای برجام و توافق هسته‌ای ایران در جریان بود از چشم‌اندازی 6 ماهه برای اجرای یکسانسازی نرخ ارز سخن میگفت.
6 ماه بعد از اجرای برجام زمان لازم داره که بتونه با یه اقداماتی برسیم به شرایطی که ارز یکسان داشته باشیم.
آن مهلت اولیه در اواسط تابستان سال 95 به پایان رسید. بانک مرکزی تلاش هایی در بازار ارز را سامان داد، اما نرخ ارز یکسان نشد. موعد بعدی رئیس کل بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز پایان سال 96 بود. حال بیش از نیمی از سال 96 گذشته و یکسانسازی نرخ ارز هنوز محقق نشده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در برنامه تلویزیونی حضور یافت. اگرچه این بار نیز برای یکسانسازی نرخ ارز تاکید داشت، اما ترجیح داد تا دیگر موعدی برای این امر اعلام نکند.
پیشبینی که من کرده بودم این بود که در اوایل دولت دوازدهم شورای اتفاق بیفته، ما تو ترجیح میدیم تاریخ مشخصی رو براش اعلام نکنیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی برای این برنامه ملاحظاتی وجود دارد.
انجام یکسانسازی نرخ ارز یک کار بسیار ساده است، ما تو یه پیش نیازی داره که ما مطمئن بشیم که شرایط ارتباطات بین المللی بانکی ما وضعیتی هست که میتونه حمایت کنه این اقدام رو. اگر در این رابطه اطمینان نداشته باشیم، فکر میکنیم شتاب زده این کار انجام شده.
حال اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران میگوید شرایط هنوز برای تکنرخی شدن ارز مهیا نیست و از درمیان بودن پای ملاحظاتی سخن گفته است. این ملاحظات به گفته آقای کمیجانی حساسیت ها در حوزه اقتصاد کلان و اوضاع بین المللی برای یکسانسازی نرخ ارز است که بانک مرکزی ایران را نسبت به اطمینان از ماندگاری و پایداری اجرای این سیاست مردد کرده است. در هفته های اخیر تحت تأثیر بالا گرفتن تنش های تهران واشنگتن و نگرانی ها از آینده برجام، قیمت دلار در بازار ارز تهران کانال نوسانی خود را تا 4000 تومان بالا کشیده است. اشاره اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی احتمالاً به این تحولات است که یکسانسازی نرخ ارز را از اولویت بانک مرکزی ایران خارج کرده است. اما اهمیت یکسانسازی نرخ ارز در چیست؟ این پرسش را کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا اینچنین پاسخ می‌دهد.
سیاست ارزی دولت، این دولت و دولت‌های قبلی غلط بوده. یعنی سیاست ارزی عبارت از این بوده که بیان پول نفت رو بگیرن و به طور مصنوعی قیمت دلار رو پایین نگه دارن. این کار یعنی این که ایران داره یارانه میپردازه به کالاهای خارجی که کالاهای خارجی بیان در ایران.
از بین بردن رانت موجود در بازار ارز ناشی از نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی مهمترین اثر یکسانسازی نرخ ارز است. هرچند که این تنها حسن اجرای این سیاست نیست. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، استدلال‌هایی برای لزوم اجرای این سیاست دارد.
دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به تبع تضعیف صرافی‌ها و بازارهای غیررسمی ارز خواهد بود. این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرای شدن این سیاست موجب میشه تا صادر کنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک‌ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکی به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
اجرای یکسانسازی نرخ ارز مستلزم واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار است و واقعی شدن قیمت‌ها به معنای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نرخ ارز چنین میگوید.
حجم درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم که طبعا ارتباط داره با کسری بودجه و انضباط مالی، صادرات و واردات، حجم قاچاق، اینا مهمترین عوامل تاثیرگذار هستند بر بازار ارز. البته چند عامل غیر اقتصادی هم میتونن نقش مهمی بازی بکنن در افزایش دلار در بازار ارز تهران، به خصوص بالا رفتن تنش در روابط خارجی کشور و مهمتر از همه در رابطه با آمریکا.
تأثیر قیمت ارز بر شاخص تورم غیر قابل انکار است، اما واقعی نبودن قیمت ارز زیان صادرکنندگان را به دنبال دارد و پیام‌های غلط به فعالان اقتصادی می‌دهد. ضمن آن که بانک مرکزی را مجبور می‌سازد برای ارزان نگاه داشتن قیمت‌ها در این بازار دلارهای نفتی را خرج کنترل قیمت‌ها کند. دلارهایی که از این پس معلوم نیست چقدر آسان یا چقدر سخت به اقتصاد ایران وارد شوند.
گزارشی بود از آرش حسنیا و حالا به دنیای ورزش می‌ریم همراه با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه هفته نهم خود را پشت سر گذاشت و استقلال در تهران متوقف شد و یک پله سقوط کرد. روز جمعه جمعاً 6 مسابقه برگزار شد و تیم پدیده مشهد هم در مشهد زورش به ذوب‌آهن نرسید و به دنبال مساوی 2-2 دو پله پایین افتاد و به رده چهارم جدول رفت. سه بازی دیگر هم مساوی شد. در تبریز تراکتورسازی با پارس جنوبی جم تیم صدر جدولی 1-1 مساوی کرد و در تهران سپیدرود رشت همین نتیجه را در مقابل سایپا به دست آورد. دیدار استقلال با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران بدون گل مساوی شد تا استقلال از رده 11 به رده 12 سقوط کند. با این وجود وینفرید شفر سرمربی جدید آلمانی استقلال بعد از بازی گفت من به 60% خواسته هایم رسیدم. البته استقلال مریض است اما هواداران نگران شهرآورد با پرسپولیس نباشند. فرموسوی سرمربی فولاد خوزستان هم گفت
این استقلالی که امروز ما دیدیم مطمئن هستم هفته های بهتری پشت سر میذاره و خدا رو شکر میکنیم که تونستیم یک امتیاز در این بازی بزرگ به دست بیاریم.
در یک مصاحبه تلویزیونی اصغر حاجیلو کارشناس فوتبال به 8 بازی قبلی استقلال اشاره داشت که آبی پوشان 8 گل خورده بودند و این بار دروازهشان بسته ماند.
تو 8 بازی 8 گل خوردند برای دفاعی مثل استقلال خوب نبود، اما امروز من فکر میکنم خط دفاعش آفکای دفاعی کاملا اون وظیفه‌شون رو انجام دادن.
استقلال در هفته دهم لیگ برتر پرسپولیس تیم رده دوم جدول را پیش روی دارد در شهرآورد 85. روز جمعه در آخرین بازی هفته نهم لیگ برتر سپاهان پس از 4 هفته به نخستین پیروزی دست یافت و سیاه جامگان مشهد تیم رده 14 را 2-0 شکست داد و خود را تا رده دهم بالا کشید. و در خارج از مرزهای ایران تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی زیر 17 ساله ها در هند یک پیروزی دیگر به دست آورد. این بار در برابر نوجوانان کاستاریکا با نتیجه 3-0. دو گل از 3 گل ایران از روی نقطه پنالتی زده شد. سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا زنندگان گل‌های ایران را محمد قبیشاوی، طه شریعتی و محمد سرداری معرفی کرده است. ایران که پیش از این 3-1 بر گینه پیروز شده و آلمان را 4-1 شکست داده با 9 امتیاز در سطح جدول گروه 3 قرار گرفته و به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی نوجوانان در هند راه یافته است.
و در اینجا به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.